با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب دوم قرنتیان فصل 5. موضوع اصلی این فصل عبارت است از تسلی و آرامش خدا در خدمت شهادت و جان فدا کردن برای مسیح. در این بخش مربوط به آرامش و تسلی خدا در فصل سوم، تسلی و آرامش خدا در خدمت پرجلال عیسی مسیح را دیدیم و چقدر عالی است که امروز مسیح نمایان و آشکار شده است. و همچنین در فصل چهارم تسلی و آرامش خدا را در خدمت رنج کشیدن برای عیسی مسیح را دیدیم و اکنون تسلی و آرامش خدا در شهادت و جان فدا کردن برای عیسی مسیح را خواهیم دید. در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 1 می‌خوانیم: زیرا ما می‌دانیم هرگاه این خیمه‌ای که در آن به سر می‌بریم، یعنی این بدن زمینی ما، فرو بریزد، خدا عمارتی جاودانی که به دست انسان ساخته نشده در آسمان برای ما فراهم می‌کند. از شما می‌خواهم که به طور خاص به آنچه پولس در اینجا می‌گوید دقت کنید. او میگوید میدانیم و نمیگوید امیدواریم، انتظار میکشیم و حتی ایمان داریم. بلی، پولس میگوید زیرا میدانیم وقتی این خیمه که اکنون در آن زندگی میکنیم فرو بریزد، یعنی وقتی بمیریم و این بدنهای خاکی را ترک گوییم، در آسمان خانه ها، یعنی بدنهای جاودانی خواهیم داشت که به دست خدا برای ما ساخته شده است، نه به دست انسان. این یک آگاهی مثبت است. او می‌داند، چون واقعیتی است که روح خدا برای او واقعی و آشکار ساخته است. کلمه خیمه کلمه‌ای است که در اینجا در متن یونانی به کار رفته و معادل همان کلمه‌ای است که در عهد عتیق برای خیمه عبادت به کار برده شده است. آن خیمه عبادت عهد عتیق، همان خیمه نظام موسایی، یک خیمه معمولی، سست و ناپایدار بود. این آیه همیشه برایم سوال برانگیز بوده است. هیچ وقت یک تفسیر ثابت از آن نداشتم، اما اکنون به این یقین رسیدم که آنچه پولس در اینجا میگوید در مورد یک بدن موقتی نیست. سالها اینطور فکر می کردم که خدا برای ما وقتی به بهشت برویم بدنهای موقتی فراهم می کند. مانند این که مثلا اتومبیل خود را به یک تعمیرگاه می برید و تا زمانی که اتومبیل شما آماده و درست شود، یک اتومبیل موقتی به شما می دهند که به طور موقتی داشته باشید. فکر می کردم که خداوند هم به ما یک نوع بدن موقتی می دهد تا زمانی که بدن جدید به ما داده شود و از این فکر هرگز خوشم نمی آمد. اما به نظرم می رسید که پولس می خواهد این طور بگوید، ولی اکنون باور ندارم که او به یک بدن موقتی اشاره می کند، چون در اینجا می گوید جاودانه و ابدی. او درباره همان بدن جدیدی صحبت می کند که خواهیم داشت. بایستی متوجه این نکته باشیم که یک انسان بیرونی و یک انسان درونی وجود دارد. پولس در فصل قبلی به آن اشاره کرد. انسان یا شخصیت بیرونی و ظاهری از بین می رود، اما شخصیت یا انسان درونی روز به روز تازه و جدید می شود. افراد زیادی این حقیقت مهم را به درستی درک نمی کنند. مردی برایم نامه نوشته و می گفت که کتاب مقدس پر از تناقضات است. نوشته بود که می توانم اثبات کنم که در آن تناقض وجود دارد. شما می گویید که فلان شخص به نزد خداوند رفته است و بعد در این مورد صحبت می کنید که بدن از مردگان برخواهد خواست و اینکه شخص در اینجا از مردگان قیام خواهد کرد. این سخنان با هم متناقض می باشند. این مرد نکته اصلی را متوجه نشده بود. بدن در قبر گذاشته می شود. اما خود فرد، آن شخصیت درونی فرد واقعی به نزد عیسی مسیح خواهد رفت. البته در صورتی که آن فرد ایماندار به عیسی مسیح باشد. چهرهای دیدنی موقتی هستند. ممکن است شما مرا دیده باشید یا ندیده باشید. زمانی وقتی برای برگزاری مراسمی به جاهای دیگر سفر می کنم، بعضی افراد برای دیدن من از مسافتهای طولانی می آیند، چون سخنان مرا در رادیو شنیدند و می خواهند مرا از نزدیک ببینند. با خانواده های آشنا شدم که حدود 100 کیلومتر سفر کرده بودند فقط به این خاطر که مرا ببینند. اما در واقع آنان خود مرا ندیدند. آنها فقط خیمه کهنه و فرسوده را دیدند. خیمه‌ای که من در درون آن زندگی می‌کنم. با صراحت به شما بگویم که این خیمه کهنه خیلی ضعیف شده و ناپایدار است. سلیمان در کتاب جامعه فصل 12 آیه 3 الی 4 سنین پیری را به این صورت شرح می‌دهد. دست‌های تو که از تو محافظت می‌کنند بلرزند و پاهای قوی تو ضعیف گردند. دندان‌هایت کم شوند و دیگر نتوانند غذا را بجوند و چشمانت کم سو گردد و نتوانند چیزی را ببینند. گوش‌هایت سنگین شود و نتوانند سر و صدای کوچه و صدای آسیاب و نغمه موسیقی و آواز پرندگان را بشنوند. پاها نگهدارندگان این خیمه یا خانه هستند و زانوان پیر من لرزان شدند. دستها و شانه های من مانند مردانی قوی بودند که اکنون خمیده و ضعیف شدند. همسرم بارها به من میگوید که راست بایست و مجبورم به او بگویم که نمی توانم. چشمان من که بایستی به بیرون از پنجره ها نگاه کند نیاز به عینک ذره‌بینی دارد. گوشهایم دیگر مانند گذشته خوب نمی شنود و صداها را به درستی تشخیص نمی دهند. در این انسان بیرونی و ظاهری سنین پیری، ضعف و سستی آشکار و نمایان است. چیزهای دیدنی موقتی می باشند و همچنین یک انسان درونی نیز وجود دارد و این شخصیت یا انسان درونی روحانی است. برای ما سخت است که این حقیقت را بفهمیم. خدا یک شخص است، اما خدا یک وجود جسمانی یا مادی نیست. خدا روح است. کلام خدا میگوید که خدا روح است و کسانی که میخواهند او را بپرستند باید او را در روح و راستی پرستش کنند. من از بعضی افراد میشنوم که میگویند دوست ندارم پیر شوم. دوست عزیز، من از این که الان پیر شده ام لذت میبرم. واقعا از این دوره بازنشستگی از خدمات کلیسایی خوشنودم، چون اکنون وقت دارم آنچه را میخواهم انجام دهم و این عالی است که بتوان چنین زندگی کرد. واقعا خوشحالم که می دانم هر سال که می گذرد به او نزدیکتر می شوم. من خداوندم را روزی خواهم دید. من چهره خداوند عیسی مسیح را خواهم دید، همان که مرا دوست داشت و جانش را برای من فدا کرد. در این واقعیت پرشکوه شادی می کنم. با شما خیلی صریح صحبت کنم. دیگر با دنیا، با جسم و شیطان مانند گذشته ها برخورد و درگیری ندارم. فکر می کنم آنها امید خود را نسبت به من از دست دادند و دیگر به من توجهی ندارند. این خیمه کهنه، قدیمی و فرسوده شده است. دیگر فایده و استفاده‌ای برای آنان ندارد. این انسان بیرونی و ظاهری که من در آن زندگی می کنم هر روز کهنه تر و فرسوده تر می شود، ولی خود من، شخصیت درونی من، هر روز تازه تر و بهتر می گردد. دوست من، هر یک از ما خانه جاودانی در بهشت آسمانی داریم. این بدن طبیعی و خاکی ما کاشته خواهد شد و بدن روحانی و آسمانی خواهد برخاست. خدا در آن زندگی جاودانه به ما بدنی تازه و نو خواهد داد، بدنی که همیشگی و ابدی است. پولس در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 2 میگوید ما در اینجا برای پناه بردن به خانه آسمانی خود دائما در آه و ناله هستیم. در این بدن خاکی خسته و فرسوده شده و آه و ناله می کنیم. نمی توانیم جلوی این کار را بگیریم. سالها پیش در بالای گاراژ خانه من که در کنار ساختمان اصلی خانه قرار داشت، اتاقی درست کردم تا به عنوان اتاق مطالعه از آن استفاده کنم. در اتاق کارم در کلیسا به علت مراجعات زیاد نمی توانستم به راحتی مطالعه کنم. بنابراین در وقت مطالعه و خلوت شخصی به آن اتاق بالای گاراژمان می رفتم. مدتی پیش وقتی صبح می خواستم از پله ها بالا رفته تا در آن اتاق کتابی را مطالعه کنم، متوجه شدم که مانند گذشته برایم آسان نیست. قبلاً به راحتی از آن پله ها بالا می رفتم، ولی اکنون برای هر قدمی که برمی داشتم آه و ناله می کردم. همسرم به من گفت نبایستی اینطور ناله و زاری کنی. به او این آیه کلام خدا را یادآوری کردم. بر طبق کلام خدا می توان آه و ناله کنم. پولس گفت که ما در این بدنهای خاکی فرسوده شده و آه و ناله می کنیم و من هم تا وقتی در این بدن با این وضعیت هستم آه و ناله می کنم. منتظر روزی هستم که خداوند مرا به جایگاه آسمانی ببرد. در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 3 می خوانیم تا در پناه آن پوشش آسمانی دیگر برهنه نباشیم. این یک نکته جالب است. روزی عیسی مسیح متعلقان به خود را از این دنیا به نزد خود فرا خواهد خواند. ما بالا برده خواهیم شد تا در هوا با خداوندمان ملاقات کنیم و در حضور او خواهیم ایستاد. برای ما چگونه خواهد بود؟ با عدالت او پوشیده خواهیم بود و آن را بر تن خواهیم داشت. ما برهنه و عریان نخواهیم بود. وقتی همه مردم از مردگان برخیزند، همگی پوشش عدالت و نیکی عیسی مسیح را به تن نخواهند داشت. رومیان فصل 4 آیه 25 میگوید عیسی مسیح به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و دوباره زنده شد تا ما در پیشگاه خدا بیگناه به حساب آییم. منظور از ما در اینجا تمام کسانی هستند که به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود ایمان آورده و توسط او نیک و عادل شمرده شدند. اما هستند افرادی که نیکی و عدالت او را نپذیرفته و مسیح را رد کردند. بنابراین قیامت برای عادلان و غیر عادلان وجود دارد. پولس در اعمال رسولان فصل 24 آیه 15 چنین میگوید هم برای نیکان و هم برای بدان روز قیامت در پیش است. عیسی مسیح نیز در یوحنا فصل 5 آیه 29 همین مطلب را میگوید و از قبر بیرون بیایید تا کسانی که خوبی کرده اند به زندگی جاوید برسند و کسانی که بدی کرده اند محکوم گردند. دوست من، شما روزی در حضور او خواهید ایستاد. آیا پوشش عدالت مسیح را بر تن خواهید داشت؟ آیا در میان دوستداران او هستید؟ در اینجا فرصت خوبی است که عنوان شود که کتاب مقدس فقط یک روز داوری را تعلیم نمی دهد، بلکه چند داوری است. یک داوری بود که عیسی مسیح بر روی صلیب تحمل کرد. به خاطر اینکه عیسی مسیح این داوری را برای ما تحمل نمود، می توانست در یوحنا فصل 5 آیه 24 بگوید: باز تکرار می کنم، هر که به پیام من گوش دهد و به خدا که مرا فرستاده است ایمان بیاورد، زندگی جاوید دارد و هرگز به خاطر گناهانش بازخواست نخواهد شد، بلکه از همان لحظه از نابودی نجات پیدا کرده به زندگی جاوید خواهد پیوست. دو داوری توسط خود شخص نیز وجود دارد. در اول قرنتیان فصل 11 آیه 31 گفته شده است: اما اگر خود را امتحان کنید، دیگر خدا شما را محکوم و تنبیه نخواهد نمود. سه همچنین برای ایمانداران تأدیبی توسط خدا وجود دارد. خداوند چوب تنبیه خود را در دست دارد. در عبرانیان فصل 12 آیه 16 می‌خوانیم: زیرا اگر تو را تأدیب می‌کند، به این علت است که دوستت دارد، و اگر تو را تنبیه می‌نماید، به این دلیل است که فرزند او هستی. چهار اعمال ایمانداران بایستی داوری شوند که بعداً در همین فصل خواهیم دید. 5 قوم اسرائیل داوری می‌شود. 6 همه اقوام غیر یهودی داوری خواهند شد. 7 فرشتگان سقوط کرده داوری می‌شوند. 8 داوری در برابر تخت سفید بزرگ وجود خواهد داشت. همه اشخاص گم شده و غیر ایماندار به عیسی مسیح به آنجا آورده خواهند شد. آنان برهنه و عریان خواهند بود و پوشش عدالت و نیکی او را بر تن ندارند. ایشان بر طبق اعمالشان داوری خواهند شد، چون این روشی بود که خودشان می‌خواستند. در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 4 می‌خوانیم: تا زمانی که در این خیمه به سر می‌بریم، در زیر بارهای سنگین ناله و فغان می‌کنیم، اما نه تنها نمی‌خواهیم خیمه فعلی خود را از دست بدهیم، بلکه مایلیم پوششی آسمانی بر آن بیفزاییم تا سرانجام زندگی فانی ما در حیات غرق شود. دوست من، اگر احساس می‌کنی که بایستی آه و ناله کنید، پس چنین کنید. این کار بر طبق کلام خداست، عیب و ایرادی ندارد. ما خسته و فرسوده ایم، به همین دلیل است که آه و ناله می‌کنیم. این کار به این معنی نیست که ما از این موضوع نگرانیم که عریان و برهنه باشیم. ما می‌دانیم که به عنوان ایمانداران پوشش عدالت و نیکی مسیح را بر تن داریم. او نجات دهنده ما است. او تنها امید ما می باشد. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 5 می گوید: خدا ما را برای همین منظور آماده ساخته است و روح القدس خود را به عنوان ضامن اجرا و نمونه چیزهایی که در انتظار ماست به ما عطا فرموده است. دادن روح القدس به عنوان بیانه به ما اطمینان می‌دهد که برکات بیشتری نیز خواهیم داشت. او روح القدس را در اینجا روی زمین با وجود این بدنهای ضعیف ما، با همه ناتوانی و عیب‌های آن داده است. روح القدس فقط بیانه است. پول بیانه پول پرداختی اول است. مسیح ما را خریده است و روح القدس همان پول پرداختی اولیه است. روزی ما از این خانه قدیمی کهنه نقل مکان کرده و به نزد خداوند می رویم تا او را در هوا ملاقات کنیم. این واقعیت چه چشمنداز و منظره زیبایی را برای ما نمایان می کند. در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 6 می خوانیم: پس ما هیچ وقت مایوس نمی شویم، زیرا می دانیم تا زمانی که در این بدن اقامت داریم از حضور خداوند دور هستیم. ما به زندگی در این بدن خاکی عادت کرده ایم. این بدن را دوست داریم. قسمت‌های مختلف آن را می‌شناسیم. بعد از سال‌ها احساس می‌کنیم که در خانه خود هستیم. اما هرچه بیشتر به بدن خاکی عادت کنیم، از خدا دورتر می‌شویم. خانه اصلی و ابدی ما جای دیگری است. در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 7 ادامه می‌دهد: راهنمای ما در زندگی ایمان ماست، نه آنچه می‌بینیم. چگونه پولس این چنین می‌توانست مطمئن باشد که وقتی ما این بدن را ترک می‌کنیم در حضور خداوند خواهیم بود؟ پولس می‌گوید که ما با ایمان قدم برمی‌داریم. ما به کلام خدا باور داریم. آنچه خدا گفته است را به طور جدی قبول داریم. من کلام و سخنان خدا را بیشتر از گفته‌ها و سخنان هر شخص دیگری قبول داشته و میپذیرم. ایمان یعنی به طور جدی پذیرفتن کلام خدا و باور کردن آن. ما در این بدنها زندگی میکنیم و به همین دلیل دور از خداوند میباشیم. ادامه زندگی در این بدن خاکی یعنی دوری از زندگی در خدای ابدی و عیسی مسیح. در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 8 میخوانیم: پس مایوس نمیشویم، چون ترجیح میدهیم که این خانه زمینی را ترک کرده و با خداوند در خانه آسمانی زندگی نماییم. در خانه آسمانی با خداوند در مقابل بودن در این خانه زمینی یا در بدن خاکی است. به یاد داشته باشید که جان ما نمی میرد. جانها هرگز نمی میرند. جان شخص ایماندار می رود تا با عیسی مسیح باشد. بدن است که به اصطلاح به خواب رفته یا از بین می رود. این بدن است که بایستی تغییر کند. به خاطر داشته باشید که نسلی خواهد بود در زمان بازگشت خداوند و نخواهند مرد، بلکه بدنهایشان تبدیل خواهد یافت. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 51 الی 53 چنین نوشته شده است: حال می خواهم رازی عجیب را با شما در میان بگذارم. ما همه نخواهیم مرد، بلکه به همه ما بدنی نو داده خواهد شد. زمانی که شیپور آخر از آسمان به صدا درآید، در یک لحظه، در یک چشم هم زدن، همه ایماندارانی که مرده اند با بدنی فنا ناپذیر زنده خواهند شد. آنگاه ما نیز که هنوز زنده ایم ناگهان تبدیل خواهیم پذیرفت و بدنی نو خواهیم یافت، زیرا بدن خاکی ما که فانی و از بین رفتنی است باید به بدن آسمانی تبدیل شود، بدنی که هرگز نابود نخواهد شد و همیشه زنده خواهد ماند. بدن است که به خواب می رود و بدن است که برمی خیزد. قیام ارتباطی با جان یا روح ندارد. کلمه قیام در زبان اصلی یونانی به معنی برپا خواستن می باشد و بنابراین کلمه رستاخیز می تواند ترجمه نزدیکتری به کلمه قیام در متن اصلی باشد. این بدن است که برپا می خیزد. با دانستن این چیزها در ایمان قدم بر می داریم.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.